زنجیره ببینیم باهاشون چیکار میکنه. این زنجیری که شما درست کردید مردم رو دارید خفه میکنید. اگر واقعا اقتصاد یک اقتصاد شفاف، یک اقتصاد قابل رقابت که با دست مردم انجام بشود، این همه نیروی نظارتی و بگیر و ببند و که سازمان تعزیرات ما دنبال ماشین بگرده، به قول معروف پول کرایه ماشینه که باید کالایی رو که توقیف کرده ببره رو گرفتارش میشه.
جناب مناقبی عزیز،
نمیتونی بگی گمرک. گمرک خودش چیکار است؟ گمرک مجریه.
خدمت شما عرض بکنم، نماینده مجلس آقای مقننی کارش چیه؟ ما یه قانونی اتفاقا
در رأس امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین
کاملا درسته. نماینده مجلس آنچه که در توانش باشه در بحث قانونگذاری، قانون بهترین قانون هم توی این کشور ما هست، ولی مجری باید اجرا کننده خوبی باشه. گمرک دین نظر مجلس،
حتی چون شما قانون رو گذاشتید میگید شما بهترین قانون رو وضع کردید، هم مردم بپرسید.
آقای خدایی اشکال قانونی که مطرح کردید بفرمایید الان تا آقای توسطی. آقای خدایی بفرمایید الان آقای خدایی میگن.
من فکر میکنم که چیزی که اینجا مخفول مونده این هست که خب به هر صورت بازار تابع متغیرهاییه دیگه. این متغیرها میتونه سازمان‌های نظارتی باشه، میتونه بازار باشه، میتونه به هر صورت گمرک باشه، میتونه بانک مرکزی باشه. اگر یکی از اینها نتونه درست کارش انجام بده، قطعاً اون چیزی که ما می‌خوایم نخواهد بود.
ما به
عنوان سازمان تعزیرات حکومتی آخرین حلقه این نظارتیم. یعنی کار ما جراحی است. وقتی به دست ما میرسه یعنی متخلف، مجرم، یعنی اتفاقی که داره میفته اینه که ما داریم برخورد می‌کنیم. ما مشکلمون در حوزه بازار و ارز اینه که ما الان دوست داشتم به سرکار خانم، خب قبل از شروع جلسه گفتگو عرض کردم که دوست داشتیم که خب از بانک مرکزی هم اینجا بودن، چون بحث تخصیص ارزه. ما باید بدونیم چه کجاها رو بهشون ارز دادیم انجام نشده و ما باش برخورد کنیم. به هر صورت ما که لیستی رو باید داشته باشیم از این
بانک. خب مشخص نیست. الان شما نمیتونید به اطلاعاتی دست پیدا بکنید که معلوم بشه ارز مثلا 4200 به کی دادید که وارد بازار نکرده. ببینید
اینها اطلاعاتی است که در اختیار بانک مرکزی، سازمان صنعت و معدن، بایستی اینها بیان این اطلاعاتو بدن، بگن مثلا به عنوان مثال فلان شرکت اینقدر ارز وارد کرده،
در اختیار دارن اطلاعاتو دیگه.
ارز 100%. خب این اطلاعاتو داره 100%.
خب پس در واقع نماینده مجلس میتونن دسترسی به این اطلاعات
داشته.
خب آقای نادری، اگر واقعا شما دنبال پیگیری در واقع قاطعانه موضوع بودید، میتونستید به این اطلاعات دست پیدا بکنید و حداقل ببینید کجاست.
در کار خانم صدا هیچ خبر شما عرض کنم، ما کمیسیون اقتصادی مجلس تمام نماینده کمیسیون نشستیم، خود آقای سیف که موقع بانک مرکزی بوده، الان که آقای همتیه در برنامه تلفیق مجلس نماینده مجلس نشستن، گفتن جناب آقای سیف ما می‌خوایم ارز 3500 برای این کشور ببندیم. گفت آقا ما مشکلی نداریم، ارز هم داریم. موقعی که ارزی که اصلا حرف این حرف خودشون بوده، الان مشروع مذاکرات
کی گفتن؟ همین الان دارن گفتن اینو.
نه الان آقای همتیان نمیگم، آقای سیف میگم که اون موقع بود.
آقای سیف
موقع 3500 بود، موقعی که آقای جانگیری میاد یک شبه اعلام میکنه بدون توجه به کمیسیون اقتصادی مجلس، به مجلس تیم اقتصادی دولت میگه آقا ارز 4200 در موقعی که ارز الان شده تا 20 منم رفت از محل تاثیر ارز.
آقای نادری عزیز، من ارزم سیاست های ارزی نیست الان، ما میگم الان ما دوچار این
توضیح بدم برای شما.
نه چون سیاست ارز مرور کردم، خواستم که در واقع دیگه گذر بکنید از این. من حرفم اینه، الان میگم که الان میگن اطلاعات موجود هست که نشون بده چه کسانی ارز دولتی گرفتن و وارد بازارش نکردن یا به اون قیمت دست
مصرف کردن میتونه اینو.
خب شما چه کردی؟ شما برای بررسی و پیگیری موضوع چه کردی؟
تمام بررسیایی که شما اون مجموعه از مجلس توافق داره، ما کار نظارتی خودمون رو شروع کردیم. خب هر جایی هم لازم بوده ما اعلام کردیم، ولی بعضی موقع
نتیجه هم حاصل شده.
نه من اصلا نما بعضی جا میزنیم وزارت خونه
حاضر مثال مشخصی هم داریم از این فعالیت ها.
آقای نادری مستاقی بفرمایید،
میگن نمونه مشخصی هم داری؟
الان در خصوص بحث پتروشیمی ها ارزو که وارد میکنن، ارزوشو که چیزی که میفروشن،
نه به اون کسی که ارز دادید رو بفرمایید.
ایران خودرو کجا؟ ایران خودرو مگر خود پتروشیمی ما نمیدیم؟ الان نفتو مگر ما نمیفروشیم؟ مگر اونایی که ارز میدن، ارز چه مسافر باشه، چه الان اینا رفتن رو ارز مسافر، ارزایی که دیگه میدن برای خوراکی، برای کالای اساسی،
آقای نادری باز معلوم نشد چی فرمودید. ببینید من خواهشم اینه که آدمایی که دوره میز نشستن اطلاعات دارن نپیچونید افراد رو. مصداقی بفرمایید اسم داره.
نه من نمیتونم دولت، من نمیتونم بگم فلان شخص و فلان کس ارز گرفته. دولت
اسم شخص نه، بفرمایید که فرض دولت. میخوام بگم 100 میلیون دلار دادیم برای نهاده دامی. انقدر داد اینو که میتونیم بگیم مردم بدونن؟
ما که نمیدیم، ما که ارز نمیدیم. دولت خودش متولی امر به خودش مشخص کنه کی ارز دادن.
نه اینکه آقای نادری عزیز، اینکه دولت باید رسیدگی بکنه به موضوع که بحثش اصلا درست میفهمید شما، ولی ما میگیم که الان که دوچار این مشکل شدیم، شما در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده که قابلیت و ظرفیت دسترسی به همه اطلاعات هم براتون وجود داره، آیا تلاشی در این رابطه کردید برای اینکه بفهمید داستان چیه؟ و اگر که این اتفاق افتاده، اگر موارد مثلا آقای پور ابراهیمی چند وقت پیش گفت ایداده بیدن ارتباطشون قطع شد.
ببخشین صحبت ایشون تموم شد، ولی من واقعا متوجه نشدم که ایشون به عنوان یک شهروند به بحث تخصیص ارز و عدم نظارت رو مطرح کردن یا به عنوان یک نماینده مجلس. برای من مشخص نبود، چون اگر این درد مشترک بین خیلی از مردم هستش که چه بر سر این ارز یارانه‌ای و ترجیحی آمد و ایشون هم مثل دیگران، ولی اگر به عنوان یک نماینده مجلس ایشون صحبت کردن، صرفا بیان درد، هیچ راهکاری برای معالجه این موضوع نیستش. کما اینکه از همون لحظه که این تاریخ فکر کنم 20 فروردین بود، آقای دکتر جهانگیری مطرح کردن که ارز به صورت تک نرخی شده و 4200 بود. برای کسایی که تجربه‌ای در حوزه بخش خصوصی و بازار داشتن، دور از ذهن نبود که این سیاست نمیتونه پایدار باشه. با توجه به اینکه منابع ارزی که در اختیار دولت هستش نامحدود نیست، و طبیعتاً یه جای این قضیه به مشکل میخورد که این سیاست‌های در واقع آزمون خطاهای مدیریتی بارها و بارها ما طعمش رو به اصطلاح چشیدیم، طعم تلخش رو چشیدیم در طی 50 گذشته. فقط مختص به این دولت یا این دوره خاص نیست، در طی 50 گذشته واقعا روی بحث واردات ما کالای لوکس و غیر ضروری زیادی رو داشتیم که حالا بگذاریم که ذائقه مردم و از لحاظ فرهنگی اون تبعیضاتی که به وجود میاد، این خودش مشکلات و مسائل اجتماعی زیادی رو به دنبال داره.
آقای نادری میسین کرتوچون با ما برقرار شد. آقای نادری سلام، مجدد عرض میکنم
خدمت شما. دوستان شما آسانسور بودم قطع شد، گفتم فکر نکنن مهمانای عزیز ما فرار کنن. آره. خدمت شما.
خوب شد که
دیگه چون جلسه داره شروع
میشه، داشتیم همین فکرام میکردیم.
آقای نادری من یه سوالی هست.
دوستان بفرمایید.
آقای نادری
وقت بذارم، حاضرم وقت بذارم 2-3 ساعت، ولی این شرایطی که شما پیشوری بین راه بودم که زنگ زدی، ولی الان حاضرم وقت بذارم 2 ساعت قسمت این 2 ساعت.
جناب آقای نادری من یه بحثی رو خدمتتون عرض میکنم. شما به عنوان یک نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، با توجه به اینکه جلسات کمیسیون تلفیق هم از امروز شروع شد و بحث بودجه هست و بحث مهمی هم هست، توی بودجه امسال ما 14 میلیارد دلار برای ارز حمایتی 4200 قرار دادیم. من خواهشی که دارم، ببینید بستر لازم برای اینکه این ارز درست تخصیص پیدا کنه و واقعا به اون گروه هدفی که ما میخواییم برسه، این وظیفه الان توی این مرحله وظیفه مجلسه که خوب این بستر رو پیاده بکنه. ما نمیتونیم بگیم فقط تعزیرات خوب عمل نکرد، گمرک خوب عمل نکرد، نه. همین الان واقعا باید ببینیم اگه بستر هست، این یک ایجاب و یک ضرورت ها. من هیچ بحثی ندارم برای گروه های هدف و دهکای پایین جامعه، ما باید یه حمایت جدی توی این شرایط اتفاق بیفته. هم توصیه مقام معظم رهبری هست، هم توصیه همه مسئولین ما، هم خود مجلس جز دغدغه هاشه. ولی بالاخره شما میایید یه عدد 14 میلیارد دلاری میذارید که طبق گفته های دکتر پور ابراهیمی عدد میتونه رانت 100 هزار میلیارد تومانی ایجاد کنه. این بستره خیلی مهمه. اینکه همه دوستان دغدغه دارن، دغدغه این بحث هست. این را انشالله شما ببینید، نمیخوایم خیلی هم مزاحمتون بشیم، در حد خیلی خلاصه ببینید این بستره چطوری به نظرتون میتونید پیاده بکنید.
البته ببخشید من در ارتباط با فرمایش حضرت عالی یه راهکار یه پیشنهادم دارم.
به راهکار میرسیم. از ببینید آقای نادری صحبت میکنم باشه
خودتون ایشون برمیگشت به مجلس. امینی
هستم.
ببینین خب مجلس به تنهایی مجلس به تنهایی به عنوان قوه ناظره علی رغم همه اون اقتدار و اتوریته ای که داره که هر لحظه اراده بکنه مسئولین سازمان‌ها و وزرا و حتی رئیس جمهور رو برای توضیحات میتونه بخواد و اونجا ازشون توضیحات لازم رو بگیره، قبل از اینکه این اتفاق بیفته و به بگیر و ببند برسه، واقعا اون پنج بخشی که درگیر بحث مسائل تنظیم بازار، واردات و توزیع هستن، یعنی اگر نمایندگان دولت، مجلس، بانک مرکزی، قوه قضاییه و نمایندگان بخش خصوصی قبل از هر گونه تجویزی، قبل از هر گونه صدور بخشنامه یا مسائل دیگه بتونن در کنار هم بشینن، یه کمیسیون یه مجموعه‌ای باشه که بتونه واقعیت‌ها رو
اینطور که البته میگن، من نمیدونم
همه قسمت‌ها تعذیرات کار خودشون میکنه، مجلس کار خودشون میکنه، گمرکات
بله
با بحث صرفاً نظارت بر اصطلاح ارز ترجیحی.
آقای نادری جنبندی بفرمایید پاسخ‌ها رو بفرمایید با تو خودت.
چون الان من به احترام دوستان مجنیه گفتم تماس هست
سلام بله سلامت لطف کن
من به احترام به این دوستان عزیز و این پیشکسوتان نشه اگه اجازه بدید در مورد همین 14 دلاری که گفت 14 دلاری که عزیز من فرمایش کردم بعدا مجلس با اون شرایطی که امروز شرایط اقتصادی که ما الان در جنگ تمامه اقتصادی هستیم اون قطع به یقین با یه اطمینان حاصل و یه شرایطی مجلس پیش میاره که بتونه در نهایت اون مصرف کننده اون قشر ضعیفی که هست واقعا بتونه خدمت بکنه. ما دنبال این هستیم، قطعا دولت هم دنبال این هست و شرایطی که پیش اومده ما میدونیم که حالا در بحث بحران ها، در بحث تحریم ها، در بحث برجام مشکلات همه هست. امروز مجلس و دولت در کنار هم، در کنار هم بخش خصوصی دست به دست هم بدیم که بتونیم این آرامش و امنیتی که امروز این کشور ما حاکمه و امنیت اقتصادی هم حاکم بشه که بتونیم به اون توده مردم، توده مردمی که واقعا تا امروز این مملکت رو حفظ کردن بر اساس همون فرمایشات مقام معظم رهبری که وظیفه این ما مسئولین خدمت مردم، مردم بزرگوار و فهیم ایران هست در کنار هم باشیم. اگر اجازه بدید من خدمت شما مرخص میشم و یه شرایطی پیش بیاد که من یه وقت کاملی در خدمت این دوستان در بحث مباحث اقتصادی و
خیلی ممنونم آقای نادری با تو خداحافظ
موفق باشه خداحافظ شما.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم پیامدهای عدم نظارت بر توزیع کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان موضوع مورد بحث ما هست. امیدوارم که بتونید تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. تا چند لحظه دیگه برمیگردیم، آسیب شناسی هم خواهیم کردیم. موضوع
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه
رأس ساعت 14:30 دقیقه. گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها.
خب متشکرم از اینکه همراهی میکنید ما رو با بحث پیامدهای عدم نظارت در توزیع کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان در خدمتتون هستیم. آقای علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات کشور همراهمون هستن، آقای محسن امینی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، آقای مرتضی خدایی رئیس مجتمع ویژه قاچاق سازمان تجارت حکومتی و آقای علی توسطی که نماینده اتاق اصناف ایران هستن. خب تا اینجا به این رسیدیم که در واقع فرایند کار چگونه است و آسیب شناسی هم تا حدودی کردیم. راجع پیامدها بیشتر صحبت بکنیم که آقای امینی شما شروع بفرمایید. این عدم نظارتی که الان به عنوان حلقه مفقوده در این فرایند وجود داره چه پیامدهایی رو ایجاد کرد؟ چه برای تولید کننده، چه برای خود وارد کننده یا سایر دستگاهایی که بالاخره یه جورایی دستن در کار هستن و از همه مهمتر مردم؟
خب این ارزی که الان با این عدد 4200 قرار توزیع بشه به عنوان ارز حمایتی یه ما بتونیم اون بستر لازم، اون شبکه اطلاعات اقتصادی که فرض کنیم یک نهاده اگه اومد توی گمرک از ورودی تا زمان خرد فروشیش دقیقا سیرش مشخص باشه، خب خیلی میتونه کمک بکنه که ما اون هدف گذاری اصلی که گروه هدف خودمون دهکای پایینه را بتونیم امانت بکنیم. ولی نه هستیم. مشکل ما اینه که واقعا این ساختار همونجور که جناب خدای گفتن وجود نداره. مشکل ما همینه که بعضی وقتا
این تا گمرک وجود داره از
اونجا و به خصوص در سطح خرد فروشی اینه یه مقدار مشکل بزیدن. آره یه مقدار اینه که بالاخره زیر ساختای ما هنوز کامل نیست. این یه قسمته. قسمت دوم ببینید اصلا ما برای چی ارز را قرار میدیم دولت محترم و بعد مجلس الان برای چی داره این 14 میلیارد دلار را قرار میده. خب یکی از دلایلش این بود که بیاد یه مقدار اون به اون معروف شکاف طبقاتی را پر کنه، اون یه مقدار حمایت کنه از دهکای پایین و گروه هدف و کم درآمد. اگه این اتفاق نیفته پیامد این عدم نظارت یکیش اون رانتیه که گفتیم واقعا یک رانت بزرگ بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان میتونه اتفاق بیفته، شوخی هم نیست. یعنی عزیزان بعد توی اون مجتمع ها باید هزاران و ده ها پرونده صدها پرونده رو برن و این خیلی مهمه. یعنی هم عدم نظارت الان و عدم بستری که الان اون بستر مورد نیازی که نیست بعد حتی بیشتر هزینه برای خود به قول معروف پیدا کردن اون نوع سو استفادهی که شده. یکی هم خود کاهش منابع درآمدی دولت. دولت برای چی الان داره ارز رو با این عدد میاد میفروشه؟ دولتی الان خیلی مشکل داره، میدونه همین الان بودجه توی 2 ساعت بسته شده. خب قرار بوده که با این کاهشی یا اون کمتر فروختن نرخ ارز به حالا با توجه به شرایط بازاری که فعلا وجود داره، ما نمیگیم این عدد هم کمه ولی فعلا با این شرایط بازار میخواد برسه به اون هدف اصلیش که همون توزیع منابع و اون بحث عدالت اجتماعیه. پس این مشکلاتی که اتفاق میفته، یعنی اون عدم نظارت، عدم بستره یا اون بستر سازیه لازم که ما انجام ندادیم و از این قبیل میتونه مشکلات رو ایجاد بکنه. ولی این که حالا راهکارهایی که از دوستانم میگن
به راهکارو میرسیم. آره. پس الان شما فهم. در واقع رانتی که اتفاق میفته
یکی از مهمترین مشکلات نه اینکه میتونه امکان ما میگیم پتانسیل اتفاق افتادنش وجود داره
افتاده.
نه اینکه قطعا میفته من
اتفاق افتاده
پتانسیلش میتونه
بله. اینو باید عرض بکنیم که دوستان آقای امینی فرمودن که از گمرکات این مشکل شروع میشه. واقعا نظارت حتما قبل از اون خیلی به صورت اکمل هست، ولی واقعا من اینو باید اینجا عرض بکنم که اونایی که کالا رو آوردن به نرخ ترجیحی و توی بازار به شکلهای مختلف با ترفندهای مختلف تونستن قیمت رو بالاتر بفروشن و سفره به اصطلاح مردم کوچکتر بکنن، باز شرف دارن نسبت به اونایی که این ارز رو گرفتن بردن خارج از کشور و هیچ کالایی رو هم نیاوردن. یعنی قبل از ورود به گمرکات هم ما با این مشکل مواجه هستیم برای افرادی که
یعنی
برنگردن. ببینید
حتی یعنی قبل از گمرک
حتی شخص رئیس جمهور ریاست محترم جمهور خواستن که اسامی این افراد که این مبالغ رو گرفتن مشخص بشه، ولی واقعا ما با عینه پی بردیم متوجه شدیم که وزارتخونه ها و سازمان ها نمیخوان اسامی رو بدن و اسامی که بیرون اومد اسامی سانسور شده بود. بعد از اینکه این بحث 4200 مطرح شد، خب ابزارهای حالا تفکر بعد از تصمیم گیری منجر شد ابزارهایی هم به اصطلاح اینجا یه راهکارهایی هم مثل گرفتن ما با تفاوت نرخ ارز و بالا بردن نرخ پایه یه کارهایی رو انجام بدن.
اونام که خودش اون تصمیم گیری هم خودش ضربه زد،
خودمون مشکل ساز شد.
آقای خدایی توضیح بفرمایید اینجور که میگن ما قبل از گمرک هم مشکل
اساسی داریم. نه اینکه ببینید ما همیشه داریم به یک موضوع نگاه میکنیم، اون موضوع اینه که ما بیایم رفتارها رو رصد کنیم. ببین سیستم های نظارتی رفتارها رو رصد میکنن، چه کاری اتفاق افتاد، کیو برد کیو باید محاکمه کنیم. ما اصلا به این قضیه فکر نمی کنیم که ساختارهامونو تغییر بدیم. خب ما مشکل ساختاری داریم در بحث از زمانی که داریم ثبت سفارش می کنیم تا زمانی که کالا رو به دست مردم می رسونیم مشکل ساختاری داریم، مشکل رفتاری نداریم.
یعنی چی؟
ببینید شما ما رفتارها رو ما میتونیم رصد کنیم. مثال عرض کنم خب. یک شخصی من الان توضیح میدم خدمتتون. ببینید در مورد ساختار اینجوری عمل کنیم که وقتی داره کالایی رو ثبت سفارش میکنه، اون کالا اصلا مورد نیاز کشور هست یا نیست، چه میزان این کالا نیازه. ما هنوز نداریم آمارهایی که نشون بده که چه میزان کالا باید وارد کشور بشه، چه میزان کالا باید تولید بشه. اگرم داریم خیلی ناقصه. به هر صورت حالا ثبت سفارش شد. آیا این کالا دقیقاً از همون مبدأی که میگیم وارد داره میشه یا از جای دیگه وارد میشه؟ آیا اون کالا قیمتی که داره میده درسته یا غلطه؟ ما داریم مثلا به عنوان هزینه های بیمه داریم پرداخت میکنیم. یه شرکتی اومده مثلا داره هزینه های بیمه کالا رو میگیره. آیا این شرکت واقعا میره اون کالا رو رصد میکنه حتما یا خیر؟ اینا همشون ساختاری است. خب همین جایی که داره همین عرض میکنه. مثلا یکی نه میخوام یکی همه اینها رو ما میایم کجاها رو نظارت قرار میدیم. ما اینا رو نمیبینیم. مثلا مثالی که الان انجام شد که آیا این کالا وارد کشور میشود یا نه، ارز رو گرفته یا نه، ما یه سری به هر صورت باید ببینیم ارزی که داریم میدیم آیا ارز رو به همون شخصی میدیم که میتونه کار انجام بده یا نه. بله مجعوله یا واقعیه.
این اتفاق نیفتاد. این اتفاق نیفتاد. من شاهد مثالم دارم.
من اجازه میدم مطلب رو تمام کنم بعد شما بفرمایید. آیا این شخص مجعول است یا نیست؟ آیا این شخص اصلا میتونه کالا رو وارد کشور کنه یا نه؟ ولی ارز رو به راحتی میدیم. بعد میاییم مثلا ابزارهای بانکیمون رو میبریم به سمت و سوی که بله فلان شخص جنس رو تعهد کرده بیاره، ما میاییم بررسی میکنیم اصلا این شخص اصلا کاری نیست تو این قضایا. ببینید ما در بحث این قضیه هم ابزارهای قانونی داریم. ما عدم اجرای تعهدات ارزی رو قانون تعهدات داره رصد میکنه و نهایتا پرونده‌ای که از بانک ها میاد باش برخورد میکنه. ولی آیا موضوع برخورده؟ ما چرا همش میبریم تو برخورد؟ ما همه رو میبریم تو تعذیرات میخوایم برخورد کنیم باش. تعذیراتم نه اجازه فرمایید. تعذیراتم همه رو میبریم. آقا تعذیرات این کارو کرد. تعذیراتون اصلا تعذیرات ما باید ببینیم اصلا همه رو باید تعذیر کنیم. ما چرا ساختارمون رو تغییر نمیدیم؟ چرا مثلا وقتی کالایی که از گمرک خارج میشه نباید رصد بشه؟
کی متولی تغییر ساختاره؟
بله. خود گمرک، خود سازمانی که متولی این کالاست. بله. مثلا تو سازمان غذا دارو باید بدون این کالایی که وارد میکنه این شخص باید بره برچسبای کد کالاییشو بچسبونه واقعا همون کالا باشه. وقتی میده دنبالش این کد کالا رو وقتی میزنه یه چیز دیگه در نمیاد. در نمیاد.
من
ببینید چون من دوستان که صحبت میکنن از جایگاه های اداریشون، من از کف خیابون دارم حرف میزنم. اینی که ما میایم ما اصلا اصل اقتصاد رو فراموش کردیم. اصل اقتصاد عرضه و تقاضاست. من یه چیز خدمتتون عرض کنم، تولید کننده محترم ما ممکن است که مجبور باشد که فقط این فنجون رو تولید کنه. چرا؟ سیستمش ساخته شده برای اینکه این فنجون رو تولید کنه. ولی یه وارد کننده هیچ وقت دلیلی نداره که حتما همون کالایی که همیشه میاره رو همیشه بیاره. اگر بازار اشباع باشد، نیاز جامعه برطرف شده باشد توسط تولید کننده داخلی و راه قاچاقش وجود نداشته باشد، هیچ وارد کننده به خود اصلا هیچ عقل سلیمی این کار، من نمیدونم چرا مسئولین کشور ما نمیخوان این مسائل رو متوجه بشن. فقط ما گشتیم پیدا کردیم یه سازمان
یه مثال تو همین قضیه کالایی که شما میگید وارد کردید بزنید.
همین الان خدمت
بفرمایید.
امروز شما نگاه کنید ببینید کسی خیلی اقدام میکنه بره آب میوه بیاره؟ چون آب میوه تو کشور ما به اندازه کفایت داره تولید میشه و هست تو بازار. ممکنه فرمودن که یه کالاهای لوکس لاکچری، که البته من با این قضیه هیچ موافق نیستم، هیچ کسی حق نداره به کسی بگوید که این کالا لاکچریه یا لوکس، حقی نداریم این حرف رو بزنیم. همه آدم ها در انتخاب دینشون مخیرن. چطور مخیر نیستن چی استفاده باید بکنن؟
این عرض مملکت آقای
عرض مملکت انقدر ببخشن. نمیره به اون سمت.
بحث لاکچری یه عده خاص دارن مصرف میکنن. عموم مردم این لاکچری رو مصرف میکنن.
امروز که عموم مردم رو شما به زحمت انداختید، اون لاکچری
مردم رو ما به زحمت انداختید. ما مشکلمون اینه که واردات اگر درست انجام میشد و تولید پاشنه آرشیل کشوره باید درست مدیریت میشد، الان اینجور نبود.
آیا تولید ما امروز آقای مراقبی
مگه تا سال آخر سال 96
بله.
مگه مشکلی برای واردات داشتید؟ این همه گران فروشی، این همه کالایی که داشتیم، این پرونده تشکیل شده بس بابت چی بوده؟
علتش این بوده که مسیر شاید درست، یعنی یک رقابت شفاف نبوده تو این
قضیه. رقابت شفاف زمانی است که شما بتونید رقابت رو انجام بدید. شما عرض خدایی پایین دستی رو ارز دولتی رو گرفتید رفتید جنس وارد
کردید. من نگرفتم.
من مثال دارم از
شما میگم آدمای مثل ما نگرفتن.
من عذر میخوام. این مجادله داره دو طرفه میشه. من از شما عذرخواهی میکنم. ما اگر واقع بینانه و منطقی به مسائل نگاه بکنیم و فقط خودمون رو در قالب اون سازمانی که اومدیم نگاه نکنیم شاید به یه نتیجه مشترک بتونیم برسیم. شما ببینین حالا بحث جناب منقبی اینه که این اتفاق نمیفته. چرا میفته؟ الان هم هنوز آب معدنی فرانسوی و مربای ترکیه و پرشه و امثال هم که هیچ
چقدر
نیازی بهش. ببینین اصلا بحث رقم و عدد نیست، اون رقم من ندارم شما هم ندارین. بحث اون ذهنیتیه که تاجر ما اون چیزی رو که سود میکنه براش میاره.
گاهی بر اساس سود که هست
سود فردی تاجر با مصالح من عذر میخوام داشتم عذر میخوام ببخشید
ایجاد میکنیم.
جناب خدایی عزیز ببینین تاجر ما دنبال سود خودشه، ولی باید این سود همسو با مصالح ملی و منافع کلان باشه. اون طرف قضیه بس اون نظارت روی این قضیه هست که باید اون کنترل انجام بگیره، ولی کسی که میخواد نظارت بکنه و کنترل بکنه وقتی خود این فرد دسترسی به اطلاعات داره و میتونه این اطلاعاتو در اختیار افرادی بذاره که شرکتایی رو ما داشتیم، آقا میتونین شما شرکت مراجعه بکنین به ثبت شرکت ها و ببینین چقدر شرکت کاغذی تاسیس شد توی اون ایام قبل از تخصیص ارز 4200 تومانی. شما برین تغییراتی که تو اساسنامه یه شرکت ها به وجود اومد ببینین که چقدر اینا اومدن یه مرتبه توی حوزه‌های مختلف میکردن صادرات و واردات رو وارد کردن که راهکاری که به نظر وزیر محترم رسید این که اهلیت در نظر بگیرن. اگر من میخوام برم ماشینالات بیارم، ماشینالات صنعتی بیارم، باید یه سابقه و سابقه داشته باشم. خب این یه راهکاری بود که کمک کرد هر کسی از هر جایی به خاطر منافع شخصی خودش ورود پیدا نکنه. ولی یه چیزی رو که ما باید بهش اذعان داشته باشیم اینه که کار کارشناسی انجام نمیشه توی تصمیم گیری های کلان، یعنی یه رابطه علت و معلولیه. ما همیشه علت رو رها میکنیم، معلول میایم یقه یکی رو میگیریم، یقه مغازه دارو. کاری که شما تو سازمانتون جناب خدایی انجام میدین 6400 یه بخشیشه 6400 دستگاه با همه این اتفاقاتی که افتاد درست روا یا ناروا خودرو از گمرک اومد بیرون. چرا این خودرو چرا از تخصیص داده شده؟ چرا از گمرک اومده بیرون؟
الان پروندهش
چرا
داره مرسی
پروندهش؟ ولی 6400 1 میلیارد متر پارچه پوشاک عوض میخوام 1 میلیارد دلار پوشاک از گمرکات با همین ترفند با همین اختصاصا با همین روابط ناسالم بیرون اومد. انتهای داستان اون مغازه داره که گیر میفته. انتهای داستان آخرین حلقه پیوند بین تمام اون سازمانهای بالاسری و پشت سری نقطه پیوند با جامعه اصناف هستن، مغازه دارا هستن که اینها از جایی در جریان مسائلی که اختصاص ارز و تخصیص و مناسبات و زد و بندا نیستن، ولی چون توی ویترینشون توی فروشگاهشون این هست، اینها هستن که در واقع قربانی میشن. اون نگاهی که شما فرمودین و اعتقاد من این هستش که تا نگاه سیستمی حاکم نشه روی روابط ما، یعنی از ابتدا تا انتها از الف تا یه افرادی که میخوان توی حوزه کار بکنن، چه وارد کننده چه تولید کننده چه توزیع کننده، سیستم شفاف باشه، طراحی شده باشه، منابع قانونگذار، تصمیم ساز، تصمیم گیرنده کمک بکنن که فرد توی یه کانال پیش بره، مطمئنن اون تداخل. شما فکر کنین خطوط بین خیابونا و اتوبانا رو بردارن، ببینین چقدر تصادفات به وجود میاد. یه چراغ راهنمایی رو شما بردارین، ببینین چه فاجعه‌ای به وجود میاد. الان در سطح اقتصادی و تصمیم گیرنده های بخش اقتصادی ما اون چراغ قرمزا بی موقع رو سبز میشن.
چند درصد اقتصاد دست بخش خصوصی است؟
حدود 80% بخش دولتی، فکر میکنم 5% بخش تعاونی.
ما من شما بی خودی داریم
ماها 15% هستیم. ما بخش خصوصی واقعی 15 به نظر من، حالا البته این رقم دقیق
باشه میخوام بگم نیستیم.
آیه توسط من الان حالا مستند های اجازه بدین با توجه به وقت هم که بالاخره رو به اتمام. ببینید بالاخره ما اینا باید در نظر بگیریم که مشکلات توی سیستم توزیع ارز ما بوده و به خصوص توی این دوره پرتنش ارزی که داشتیم، اون به قول معروف شوک‌های ارزی چند ماه پیش، بله خیلی سوء استفاده شد. ولی الان ببینیم مثلا فرض کنیم دولت الان میخواد که آقا بیاد روی یک کالای اساسی حمایت کنه، فرض کنیم یه نهاد دامی مثلا دانه طیور، خب میخواد قیمت مرغ را کنترل کنه، تولید کننده مرغ میگه که آقا شما قیمت تمام شده، من از این خیلی بالاتره، میگه خب من حمایت میکنم، این نوع نهاده با حمایت نرخ 4200 بیاد در اختیار شما قرار بگیره، شما مرغ رو با توجه به این نهاد حمایتی با اون قیمت توزیع کن که بتونه بالاخره الان امروز مرغ یک کالای اساسیه که خیلی از اقشار پایین جامعه ما مجبورن حداقل هفتگی استفاده بکنن. پس این رو ما داریم الان بحث میکنیم که این 4200 اگه از اون نهاد حمایت شد و یه مجوز مثلا ان تن ان هزار تن مثلا واردات داده شد و این واردات اومد توی گمرک، اومد توی سیستم توزیع، چطوری ما توزیع کنیم و چطوری برسونیم به دست تولید کننده واقعی که رانت ایجاد نشه؟ که نمیدونم، بالاخره خیلی از افراد هستن، ما این سیستم واسطه گری متاسفانه تو اقتصاد ما خیلی پر رونقه، خیلی دلایل خودش هم داره، این واسطه گری اتفاق نیفته، چندین واسطه این قرار نگیره و از اونور واقعا به اون اثر بخشی که ما برای اون مصرف کننده